سلام، به اولین پادکست صوتی سینماتیک سیتی خوش اومدید. کارگاه سینماتیک سیتی با هدف نقد و تحلیل سینمایی از دریچه مسائل و چالش‌های شهری فعالیت خودش رو در تاریخ 28 اردیبهشت 98 و با نقد فیلم نیمه شب در پاریس آغاز کرد. در کارگاه اول دکتر ناصر فکویی، انسانشناس، نویسنده و مترجم ایرانی، نقد فیلم رو بر عهده داشت. در این فیلم وودی آلن بعد از تجربه دلپذیر ساخت فیلم در شهر بارسلونا، اثر جدیدش رو در شهر پاریس جلوی دوربین میبره. فیلم نیمه شب در پاریس با نماهای زیبا از این شهر شروع میشه و با موزیکی دلنشین همراهه. اما ناصر فکویی معتقده پاریسی که وودی آلن در این فیلم به نمایش گذاشته پاریس آمریکاییه و با واقعیت‌های زندگی فرانسوی‌ها کاملا متفاوته. پاریس دهه 20 با نویسندگان و هنرمندان بزرگی مثل ارنست همینگوی، اسکات فیتزجرالد، سالوادور دالی، لوئیس بونوئل و پابلو پیکاسو معنا و رنگ و بوی دیگه ای میگیره. با این وجود حسن فیلم در اینه که از پاریس اون زمان مدینه فاضله ای نمیسازه. در دیدگاه کارگردان نوستالژی برای گذر لحظه ای آدم های همه اعصار از شرایط به ظاهر دشوار حال به روزهای به ظاهر خوشایند گذشته دلپذیره. پس شما دعوت میکنم با ما همراه باشید تا با هم بشنویم صحبت‌های دکتر ناصر فکوهی رو درباره فیلم نیمه شب در پاریس.
فیلمی مثل نیمه شب در پاریس فیلمی نیستش که فقط با یک نقد یا با یک گفتگو دربارش بسنده بکنید. در مورد این فیلم صدها صفحه چیز نوشته شده تا الان و در آینده هم نوشته خواهد شد. این یکی از نمونه هایی است که و بحث هایی است که میشه در مورد این فیلم مطرح. حداقل دو موضوع دیگه هم هست که برای من این جلسه رو و این فیلم رو جذاب میکنه. یکی اینکه خب وودی آلن به اصطلاح سینماگری هست که مورد علاقه خاص من هست، از ابتدا کارش رو دنبال میکردم و به عنوان یک سینفیل بسیار علاقمند هستم به کارش. و خب از همه بالاتر پاریس هست که به هر حال شهری هست که من 20 سال درش بودم، دوره جوانی رو درش بودم. همطور که اینجا دیدید همینگوی رو در فیلم و کتاب معروف همینگوی پاریس چشمه پایان و این جمله معروف همینگوی که میگه که مرد جوانی که این شانس را داشته باشد که دوران جوانیش رو در پاریس گذرونده باشه، اگر این شهر رو هم ترک بکنه همیشه این شهر به او خواهد بود. این جمله خیلی خیلی معروف همینگوی هست که اشاره میکنه به جوانی خودش که در پاریس گذرونده و اینکه این شهر هر جای دنیا هم که بره دیگه هیچ وقت رو رها نمی‌کنه و این یک واقعیت است که در مورد پاریس وجود داره. خب حال ما اینجا با چه فیلمی روبرو هستیم؟ آیا با یک فیلمی روبرو هستیم که یک شهر رو میخواد نشون بده یا یک تاریخ رو میخواد نشون بده یا یک رویا رو میخواد نشون بده؟ سوالاتی هستش که میشه مطرح کرد. به نظر من در اینجا ما لایه‌های بسیار متعددی رو داریم که از طریق اون میتونیم به فیلم دسترسی پیدا کنیم، میتونیم عمیق‌تر شیم در فیلم یا میتونیم سطحی‌تر فیلم رو ببینیم. این یکی از خصوصیات فیلمسازی وودی آلن هست که به شما این امکان رو میده که خیلی عمیق بشید، برید به سطحی برسید که مثل اینکه دارید یک رساله فلسفی میخونید، یا میتونید خیلی سطحی بشید و بیایید و صرفاً فیلم رو در لایه اولیه‌اش ببینید به عنوان یک فیلم سرگرم کننده، یک فیلم خنده‌دار، یک کمدی و غیره. این لایه‌های متعدد که به شخصیت وودی آلن هم برمیگرده، به نوع طنز خاص وودی آلن هم برمیگرده که طنز یهودی نیویورکی هستش که شما میتونید تو فیلم‌های مختلف دیگه‌اش هم ببینید، مثل هانیبال و فیلم‌های دیگه‌اش. که لزوماً از این لحاظ این گویاترین فیلمش نیست، ولی در اکثر فیلم‌هاش این طنز وجود داره. اما اگه به خود فیلم حالا بپردازیم و مرحله به مرحله بخوایم بریم جلو، قبل از هر چیزی باید گفت که پاریسی که در فیلم دیده میشه، چون اینجا یه مقدار موضوع شهر هست، یه مقدار زیادی حالا موضوع شهر هست، مسلماً یک پاریس آمریکایی است. یعنی یک فرانسوی یا یک کسی که توی پاریس زندگی کرده باشه پاریس رو اصلاً به این شکلی نمی‌بینه که در این فیلم به چشم میاد. این پاریس خیلی بیشتر شبیه نیویورک تا شبیه پاریس. فکر میکنم که وودی آلن به هر حال اونقدر کارگردان قدرتمندی هست که میخواسته که اینجور باشه. مخاطبین فیلمش فرانسوی ها نبودن، مخاطبین فیلمش آمریکایی ها بودن و بازار جهانی بوده، و تصویری که پاریس داره در بازار جهانی یک تصویر آمریکایی است، نه یک تصویر فرانسوی. برای که این رو بتونید درک کنید، میتونید هر فیلم فرانسوی دیگه که این که فرانسوی نیست ولی یک فیلم فرانسوی که در مورد پاریس ساخته شده ببینید، بلافاصله با این فیلم تشخیص میدید که تصویری که از پاریس ارائه میشه اصلا چنین تصویری نیست. و این تصویر تصویری هستش که به خصوص از ابتدای فیلم وودی آلن خودش هم آمدانه این رو اعلام میکنه از طریق گذاشتن یک موسیقی که یک موسیقی کاملا آمریکایی مربوط به همون دورانه. تصویر نوستالژیک پاریس سالهای 20 برمیگرده، پاریس آمریکایی سالهای 20، دقت بکنید پاریس آمریکایی سالهای 20، چون پاریس در سالهای 20 هم فقط پاریس آمریکایی نبود، ولی آمریکایی ها برای خودشون محله‌هایی داشتن، جاهای خاصی داشتن که در اون تجمع می‌کردن، محافل ادبی داشتن، هنری داشتن که توی فیلم ما اینا رو می‌بینیم. در طول تیتراژ فیلم از صبحش تا شبش میبینید. و این شیوه دیدن، شیوه دیدن پاریس کاملا یک شیوه دیدن توریستی کارت پستالی است. بنابراین این شهر یک نگاهی که نسبت بهش هست، یک نگاهی است که حالا در انسان شناسی ما کاملا بهش میگیم یک نگاه اتیک، یعنی نگاه بیرونی. نگاه یک آدم غریبه به یک شهری که اصلا نمیشناسه، تقریبا اصلا نمیشناسه، و صرفا این رو از طریق یک سری آثار تاریخی میشناسه، مثل برج ایفل، مثل نوتردام، مثل مجلس اصلا، مثل باغ لوکسانبورگ، مثل خیابون سن میشل و غیره و غیره و غیره که در اون تیتراژ اولیه اینا دائم پشت سر هم میاد. حتی کلیشه‌ای مثل بارون در شهر، باران در شهر، پاریس زیر باران، که پاریس زیر بارانش هم واقعا کلیشه‌ایه.
اینجا فوق‌العاده است. نگاه کن، هیچ شهری به زیبایی اینجا نیست. هیچ وقت نبوده.
یه جوری حرف میزنی انگار تا حالا اینجا نبود.
مشکل من اینه که زیاد اینجا نمیام. میتونی تصور کنی اینجا زیر بارون چقدر رویایی میشه؟ این شهر رو توی دهه 20 تصور کن، پاریس دهه 20 زیر بارون با همه ی هنرمنده و نویسنده ها.
و اصلا تجربه نیست که کسی که درون یک شهر هست اون رو به این شکل تجربه کنه. یک تجربه کاملا بیرونی هست و یک تجربه کاملا آمریکایی هست. این یک نکته مهمی است که این فیلم، گفتم، کاملا گویای یک پاریس آمریکایی هستش. این پاریس بیرونی است با کلیشه هایی که تکرار میشه. کلیشه هایی که مفهوم زیبایی رو، مکان زیبایی و زمان زیبایی رو تعریف میکنه. در همون تیتراژ اولیه مکان زیبایی اون چیزیه که حالا در معماری بهش میگن لندسکیپ، یعنی جاهایی که در حقیقت گره شهری هست. ما شهر رو در تیتراژ اولیه از طریق نقاط مشخصی تعریف میکنیم که این دقیقا باز یک نوع نگاه اتیک به شهر هست. مثل اینکه پاریس یعنی برج ایفل به علاوه کتابخانه ملی، به علاوه مجلس، به علاوه باغ لوکسانبورگ، به علاوه مثلا سن میشل، به علاوه اینکه اصلا همچه چیزی نیست. وقتی ما از برج ایفل در پاریس فرانسه صحبت میکنیم، برج ایفل یک محله است نه برج ایفل. اینجا از یک طرف بنابراین مکان بر اساس اون نقاط تعیین شده در شهر تعیین میشن و زمان هم زمانی که از صبح شروع میشه و به شب میرسه که از پاریس روز شروع میشه و به پاریس شب منتهی میشه. و از اینجا خب ما وارد گروهی از سیستم های ساختاری میشیم. البته من تحلیلم بیشتر تحلیل ساختاری هست. گروهی از سیستم های ساختاری میشیم که بر اساس دوتایی هایی میره جلو که ما دائما در فیلم میبینیم این تکرار میشه. خب اولین دوتایی چی هستش؟ پاریس آمریکایی ها و پاریس پاریسی هاست که در فیلم شما این رو توی صحنه های مختلفی میبینید. یکی از صحنه ها بحثی هستش که با پدر خانومش داره بر سر اینکه ما آمریکایی ها با فرانسوی ها نمیتونیم کنار بیاییم. اون در حقیقت نمیتونه اون دیدگاه بیرونی به پاریس در مقابل این دیدگاه درونی به پاریس که سعی میکنه فرانسه رو بفهمه. آمریکایی بودن در اینجا صرفا بیگانه بودن نیست. آمریکایی بودن در این حال یک قدرت بزرگ بودنی که دیگران رو بر اساس خودش تعریف میکنه. بنابراین وقتی که به پاریس نگاه میکنه به عنوان یکی از شهرهایی که زیر دست ما هستش و به هر حال ما در اینجا ارباب هستیم بهش نگاه میکنه.
خب راستش از اینکه آمریکا و این شرکت فرانسوی با هم کار میکنن خیلی خوشحالم، ولی متاسفانه طرفدار فرانسه نیست.
سیاستشون رو دوست نداره.
خب اونها هم آمریکا رو دوست نداره.
آره
اونا فقط توی سری مسائل ما رو تایید نمی‌کنن، همین. نباید واسه همچین چیزایی سرزنششون کرد.
آگی لطفاً دوباره شروع
نکن. نه عزیزم، این خوبه که من و پدرت توی بعضی چیزا با هم مخالفیم. این یعنی دموکراسی. پدرت از حرفا و عقاید یه حزب خاص دفاع می‌کنه و منم فکر می‌کنم که این نظریات یه دیوونگی محض یا مثلا یه
کافیه.
نه عزیزم نگران نباش، ما هیچ مشکلی با این قضیه نداریم، مگه نه؟
این میاد و قرار میگیره روی سیستم های دیگه‌ای که اینها هم سیستم های دوتایی هست و سیستم های دوگانه‌ای هستش که میتونیم بگیم که ما جاهای دیگه این رو پیدا میکنیم. مثلا روز به شب، روز پاریس در مقابل شب پاریس. روز پاریس در حقیقت یک شهر هست و شب پاریس یک شهر دیگه. روز پاریس بیشتر یک شهر بیرونی است و شب پاریس یک شهر درونی است. روز پاریس روزی است که همه حضور دارن، بیگانگان حضور دارن، به یک نوعی همه چیز آشکاره، ولی همه چیز کلیشه‌ای است، همه چیز سطحی است. و شب پاریس شبی هستش که یک شب رمزآموزانه است، یک شبی هستش که اینیسیاتیو هست، یک شبی هستش که هر کسی بهش راه نداره و مثل اینکه باید یک رمز شب کسی داشته باشه تا واردش بشه، مثل همون اتومبیلی که هر شب میاد به دنبال گیل.
هی چرا تنها نشستی؟
بیا دیگه.
چی؟
بیا
در اینجا شب مرزی هستش که هر کسی بهش راه پیدا نمی‌کنه. همین دوگانه رو بین امروز و گذشته میتونیم پیدا کنیم. امروز که میشه شهر امروز و شهر گذشته. شهر امروز شهر سطحیه. چرا سطحی است؟ به دلیل اینکه در لحظه میگذره. درست مثل همون کارت پستال های اولیه فیلم که من فکر می‌کنم وودی آلن کاملا تعمدن این کار رو کرد. کارتوسالای اولیه فیلم که یک شهر روز عمدتاً و شهری هستش که در دسترس خیلی سطحیه و این شهر عمدتاً در آفتاب تعریف میشه. در مقابل این شهر امروز، شهر امروز، شهر این لحظه، شهری که جلوی چشم ماست، شهری هستش که چون اون رو نمیشناسیم عمقی نداره. ولی فرض بکنین وقتی وارد پاریس بشید، وقتی کسی برج ایفل رو نگاه میکنه، این برج ایفل میتونه به عنوان صرفا یک پرده بدون هیچ عمقی قرار بگیره، چون در لحظه داره تجربه میشه. شهری که خلاقیتی در خودش نداره، شهری که هوشمندی در خودش نداره و به نوعی جذابیتی در خودش نداره. بعدا ما در مکالماتی که توی فیلم هست، دیالوگ بسیار زیبایی که فیلم داره، میبینیم که دائما رفرنس به این داده میشه که زمان حال در خودش خلاقیتی نداره و باید برگشت به گذشته تا خلاقیت رو پیدا کرد. برگشت به گذشته به نوعی فرو رفتن در شهره. حالا اگه بخوام من اینجا یک تمثیلی به کار ببرم، مثل اینکه این لایه‌هایی که شهر در مقابل ما میچینه، همه افراد نمیتونن تو این لایه‌ها به یک اندازه فرو برن. بعضی‌ها میتونن این لایه‌ها رو برن و برن لایه بعدی، لایه بعدی، لایه بعدی، و این لایه‌ها لایه‌های زمانی فضایی هستش که به هر کس امکان نمیده وارد شهر بشه. برای اینکه کسی وارد شهر بشه، باید این لایه‌ها رو بشناسه و بدونه که پشت هر لایه‌ای چه چیزی هست و اون لایه‌ها هم بهش امکان بدن که این کار رو انجام بده. بنابراین حال گذشته که خود این گذشته باز لایه لایه میشه. می‌بینید که فیلم دائما از یک ساختار تبعیت می‌کنه، ساختاری که آدم‌ها به دو گونه میشن. آدم‌هایی که سطحی هستن، رمزآموزی نشدن، بنابراین نمیتونن وارد شهر واقعی بشن، و آدم‌هایی که شهر واقعی رو میتونن بهش دسترسی داشته باشن یا دسترسی دارن. به نوعی بعداً وقتی وارد دوگانه های دیگه بشیم، این دوگانه ها مثلا در حوزه واقعیت رویا ادامه پیدا میکنه. واقعیت رویا، صاحبان اصلی شهر چه کسانی هستند؟ صاحبان اصلی شهر کسانی هستند که ما اونها رو در موقعیت رویا میبینیم، نه در موقعیت بیداری. صاحبان اصلی این پاریس کیا هستند؟ صاحبان اصلی پاریس و این شهر به نظر وودی آلن همین اشباحی هستند که شب رو پر کردن. کوکتو، رودن، اون خانم که فوق العاده اهمیت داره تو تاریخ دهه 20، گرترود شتاین، که یک زن آمریکایی هستش که میره به پاریس، که از اولین فمینیستایی هست که در فرانسه وجود داره. همینگوی، دالی، من ری، بونوئل، و بعد میره به گذشته و ما دوگا رو میبینیم، گوگن رو میبینیم و تولوز لوتراک رو میبینیم. صاحبان اصلی پاریس شب پاریس هست، شب پاریس صاحب اصلی پاریس، و این اشباحی که در این شب قرار گرفتن صاحبان اصلی پاریس هستن. پاریس در حقیقت جاودان، و این پاریس بیکران، پاریس جشن بیکران، دائم در جشن، دائم همه دارن خوش میگذرونن. پاریس یک شهر نکتورن هست، یک شهر شبان است، نه یک شهر دیورن. میگن دیورن در مقابل نکتورن، روزانه در مقابل شبانه. نه به این مفهوم که کسی در پاریس روز کاری نمی کنه، ولی اگر ما بخوایم خصلت اساسی پاریس رو بگیم، خصلت اساسیش در شب تعریف میشه. به نوعی وقتی که اون زنگ نواخته میشه و اون ماشین میاد، شهر شروع میشه. گذشته ای که در حقیقت حال پاریس است. کسی که نتونه این موقعیت پیچیده رو درک کنه که گذشته حاله، که شب روزه و شهر شبه و شهر یک مناسکه و شهر یک جشن بیپایانه، همطور که همینگوی میگه، کسی که این رو نتونه درک بکنه چه بلایی سرش میاد؟ اولا کسی که این رو نتونه درک کنه حتما یک آدم ابله هست، و کسی که این رو نتونه درک کنه چه بلایی سرش میاد؟ همون بلایی که سر اون کارگاه اومد، یعنی به دنبال اینها رفت ماشین رو تعقیب کنه تا بره به گذشته. کجا سر در آورد؟ وسط کاخ ورسای، زمانی که لویی چهاردهم داشت با خانومش غذا خورد. این از اون تیکه های کاملا طنز وودی آلنی هستش که میگه کسی که در حقیقت منظورش این هستش که کسی که اینقدر ابلهه که میخواد دنبال ماشین زمان بره به جایی که اصلا راهش نمیدن، از کجا سر در میاد؟ اینجا ما با یک پاریس روبرو هستیم، با یک پاریس واقعی روبرو هستیم. واقعی توی گیومه میذارم، ولی منظورم از واقعی یک پاریس سطحی است. اینو در مورد هر شهری میشه گفت. هر شهری میتونین ما باهاش یک برخورد سطحی داشته باشیم. شهر رو در خیابون‌هاش ببینیم، در میدون‌هاش ببینیم. خب اینها چیزهایی است که فیلم به دنبال این است که نشون بده پاریس چیه. پاریس همه چیز هست به جز این ساختمان ها، به جز این خیابان ها. اگر دقت کنید تضادی رو میبینید بین تیتراژ اولیه فیلم و کل بقیه فیلم، چون در کل بقیه فیلم هیچی از اون تیتراژ اولیه نشون داده نمیشه. اگر دقت کردوش توی تیتراژ اولیه شما برج ایفل رو میبینید، دیگه ارسام قدمت شما پارلمان رو میبینید، همه چیزهای پاریس رو میبینید، ولی یک دفعه وقتی فیلم شروع میشه همه اینها ناپدید میشه، دیگه ما در فیلم هیچ کدوم اینها رو نمیبینیم. و یا دوربین کاملا نزدیک میشه، مثلا دوربین نزدیک میشه خیلی زیاد به کتاب فروشای کنار سن. اگر چیزی نشون داده میشه، چیزی نشون داده میشه که کلیشه نیست، بلکه جزی از خاطره عمیق شهری است، مثل کتابخونه شکسپیر. وودی آلن در این حال میره به طرف کشف، مثل خود اون شخصیت که مقداری خود وودی آلن هست، چون وودی آلن میدونی عاشق جاز هست، عاشق به اصطلاح اون دوران هست، به نوعی خودش هست که وارد اون پاریس نوستالژیک میشه، پاریس نوستالژیک دهه 20. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians, and let's do it. Let's do it. Let's fall in love.
Hey, better be on job.
Old Amsterdam, do it. Not to mention the Finns. Folks in Siam, do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it, let's.
کسانی که در اون پاریس نوستالژیک میبینیم، کسانی مثل سورالیست ها در جای خودشون، دالی هست، دالی و البته گروهشون اسپانیایی هستن، خیلی بیشترن اسپانیایی از اینه که در فیلم نشون داده میشه، معروفترینشون در فیلم نشون داده میشه مثل دالی و پیکاسو، ولی و بونوئل، ولی تعداد بسیار زیادی آمریکایی مثل همینگوی، فیتزجرالد و دیگران، که اینها کسانی هستند که از آمریکا فرار کردن. فرار به نه به این معنی که تحت تعقیب بودن، کسانی که فرهنگ آمریکایی رو نمیتونن تحمل کنن و آمدن به فرانسه. در فرانسه بین دو جنگ یک میهن جدید پیدا میکنن، جایی رو پیدا میکنن که توش واقعا میتونن خلاقیت هنری و ادبی خودشون رو به اوج برسونن. خلاقیت به نوعی نه در شهر برونی بلکه در شهر درونیه که شکل میگیره. اینجا باز میرسیم به اون دوتایی که ازش صحبت میکنیم. در حالی که در شهر برونی روز یا شهر روز آدم هایی هستن که سرگردانن و خیلی سطحی هستن، در شهر درونی شب خلاقیت هاست که جاری هست. و عصر طلایی به عنوان یکی از محورهای اساسی که فیلم روی اون حرکت میکنه. خب مفهوم عصر طلایی یا گلدن ایج یا لژدوغ توی فرانسه یک مفهوم خیلی شناختی، اسطوره خیلی خیلی قدیمی هستش. میچه الیاده در موردش خیلی صحبت کرده. یعنی گذشته طلایی که ما از دست دادیم. شخصیت اصلی فیلم که گیل پورتر هست که نویسنده است و یک نویسنده است که کمابیش در ذهنیت همون گذشته ها زندگی میکنه، دائما به دنبال اینه که به اون گذشته راه پیدا کنه، به خود اون گذشته راه پیدا کنه تا بتونه خلاقیت خودش رو به دست بیاره. بنابراین این یک جستجوگر شهر هست، این به دنبال پیدا کردن شهر واقعیه. این اتفاقا کسیست که میدونه شهر کوچه و خیابون و میدون و ساختمون نیست. حالا به قول بشلاق یا پیر سانسو یک بوتیقایی در خودش داره که اون رو نمیشه به این سادگی به دست آورد، اون رو نمیشه با نگاه کردن سطحی به دست آورد. در یکی از مکالمه های فیلم که بسیار مکالمه زیبایی هستش، خیلی کوتاه و خیلی زیباست، مکالمه هست که بین گیل پورتر که توی کافه نشسته با دالی که دائم از کرگدن ها صحبت میکنه و بعد من ری میاد. من ری عکاس آمریکایی که سورئالیست بود و بونوئل میاد. برای اونها آینده و گذشته و حال در هم ادغام شده، ایده اصل قضیه است. همونطور که به نوعی دالی در اونجا میگه که مسئله نه حال نه آینده است نه گذشته است، مسئله کرگدنه.
ببینم تو از کرگدنا خوشت میاد؟
کرگدنا تا حالا بهشون فکر نکردم.
من نقاشیشون میکنم، تو رم میکشم. آره، چشمای ناراحت، لبای بزرگ که در حال ذوب شدنن و یه قطره عشق. آره، و توی عشقت یه صورت دیگه است، صورت یه فرشته. آره، و یه کرگدن.
شاید چیزی که میخوام بگم به نظرتون عجیب باشه، ولی من مال اینجا نیستم، من از یه دوره دیگم، یه عصر دیگه، آینده. راستش من از هزاره سوم به اینجا اومدم، انگار که سوار ماشین زمان شدم.
کاملا درسته، شما ساکن دو دنیایی، به نظر من که اصلا عجیب نیست.
خب شما سورئالیستین، ولی من یه آدم معمولیم. تو زمان حال با زنی نامزد کردم که عاشقشم، یا فکر میکنم عاشقشم، ولی باید عاشقش باشم، اون نامزدمه.
کرگدنام عاشق میشن، اونام تولید مثل میکنن، اما یه فرقی بین زیبایی و شکل دوتا کرگدن هست.
پای زن دیگه‌ای در میونه؟
آدریانا،
مردی که عاشق زنی از گذشته میشه. من یه تصویر میبینم،
من یه فیلم میبینم،
ولی من یه گریه کور میبینم.
منم یه کرگدن میبینم.
در اینجا هم گیل پورتر در یک موقعیت برزخیه، جایی که در فیلم شما این رو خیلی خوب متوجه میشید و وودی آلن تعمدن این کار رو کرده، یکی از صحنه‌های معروف فیلم هست، جاییه که بعد از این که با همینگوی صحبت میکنه و قرار مدار میذاره، میره از کافه بیرون و میره که بره به هتلش، بعد یادش میفته که باید یه چیزی بده، بر میگرده به طرف کافه و میبینه که اون کافه تبدیل شده به رخشورخونه. ولی در دو طرف این برزخ، در دو طرف این خط آدم هایی هستند که هر کدوم رو به طرف خودشون دعوت میکنن. یه تکه خیلی زیباست، میگه ارزون همیشه ارزونه.
قیمتش 18,000 دلاره.
18,000 دلار؟ همین صندلی؟
او نه، صبر کن، به یورو پس میشه
20,000 دلار.
قیمتش خیلی زیاده، نمیارزه.
میدونم، ولی همچین چیزی محاله تو آمریکا گیرمون بیاد.
راست میگه گیل.
آره، ولی عزیزم، ما هنوز خونمون رو نخریدیم و به نظرم تا اون موقع بهتره سعی کنیم چیزای گرون نخریم و پس انداز کنیم.
پس همون جنس ارزون رو بخر. خیلی ارزون، همیشه ارزونه.
اینا آدمایی هستن که اینو دعوت میکنن به یک رئالیسم امروزی، روزانه، پاریس سطحی، پاریس همون خیابون و میدون و ساختمون، پاریسی که در اون کاملا ما در موقعیت رفاه هستیم و گذشته رو برای همیشه تبدیل کردیم به شیء موزه‌ای. شخصیتی هست در فیلم، نگاهی که اون به گذشته داره یه نگاه کاملا موزه‌ای و یه نگاه کاملا غیر نوستالژیک، یه نگاه کاملا پراگماتیستیه. اون حتی میخواد در گذشته هم مسئله اخلاقی رعایت بشه و این از زنش جدا شده بود و غیره، این بحثایی به این شکل میکنه.
اون تو خیلی از کاراش از همسرش تأثیر گرفته، کامیل.
درسته، از همسرش تأثیر زیادی گرفته، ولی کامیل معشوقش بوده.
کامیل؟ نه.
بله، روز همسرش بوده.
اون با روز ازدواج نکرد.
چرا؟ باهاش ازدواج کرد در سالهای آخر عمرش.
اشتباه میکنی.
داری برای نما بحث میکنی؟
آره عزیزم.
آره، من مطمئنم موسیو.
راستش حق با خانومه. من تازگی ها یه مطلبی راجع به رودین خوندم که نوشته بود کامیل معشوقشه و روز همسرش.
تو خوندی؟
آره منم تعجب کردم، چون قبلش منم مثل تو فکر میکردم کامیل همسرشه، ولی اشتباهه.
و یا جای دیگه که صحبت در حقیقت اون تابلوی پیکاسو میشه که از آدریانا کشیده.
واه، نگاه کنیم، اینم پیکاسوی باوقار. اگه اشتباه نکنم اون این پورتری خلاقانه رو برای معشوقش کشیده، مادلین میسو، تو دهه 20.
پول، من تو این یکی باید مخالفم.
گیل، آره. گیل، فقط گوش کن، شاید یه چیزی یاد بگیری.
باشه، اگه اشتباه نکرده باشم این یه پورتری نچندان موفق از دختری به اسم آدریاناست، اهل بردو اگه اشتباه نکرده باشم. اون اومد پاریس تا ادامه تحصیل بده توی رشته مد. کمون کنم اون اول معشوقه مودیلیانی بوده، بعدم براک، بعدم پابلو رو میبینه، پیکاسو. تنها چیزی که بیننده تو این پورتری معروف نمیبینه ظرافت و زیبایی اونه. اون فوق‌العاده است.
چی داری میگی واسه خودت؟
نمیشه به این تصویر گفت خلاقانه. میدونید این پورتری در واقع برداشتیه که خود پابلو از اون داشت. تعبیر پابلو این بود که این دختر مثل یک کوه آتش فشان میمونه.
این دقیقاً سمبل یک نگاه ریالیستی که سرد نسبت به یک نوستالژی گرم و عمیق گذشته است، که سوربون هم بی خود در اینجا گذاشته نشده. در فرهنگ فرانسه سوربون سمبل تمام چیزهای ارتجایی هستش، چون تمام می 68 علیه سوربون اتفاق افتاد. قبل از می 68 سوربون سمبل کامل ارتجاع دانشگاهی بود. بعد از اونم سوربون هیچ موقع چیز خاصی نبوده و اتفاقا در فیلم خیلی خوب نشون داده میشه. اون میگه من در سوربون کنفرانس دارم و غیره و غیره و غیره، و اینا میگن هر کسی که نمیتونه در سوربون چیز داشته باشه بده رمانت رو این بخونه و بهت توصیه کنه فلان. اون دقیقاً گویای باز شخصیتی است که اینو میخونه به طرف این ور، به طرف واقعیت پراگماتیستی یک پاریس روزانه بدون شور، بدون عشق، بدون هیجان، بدون ماجراجویی و غیر.
نمیخوام فردا تو ورسای این رفتار عجیبه.
من که رفتارم خیلی عادیه.
آه جدی؟ گیل، کاملا معلوم بود که دلت نمیخواد بیای.
بهم حق بده، خب اونا دوستای تو هن. من نمیتونم برنزه تو باشون راحت باشم.
پول واقعا باهوشه. میدونی من تو کالج بهش علاقه داشتم، ولی کارول بازیو برد.
اون شبیه باهوش هست، فقط همین.
گیل، فکر نکنم کسی که فقط شبیه باهوش هست تو سوربون سخنرانی داشته باشه. کتابتو بده بخونه.
بی خیال، واسه چی؟
میتونی کلی از ایده هاش استفاده کنی، اینجوری میفهمی کجای کارت ایراد داره.
ولی در اون طرف قضیه، هم در واقعیت هم در خیال، آدمایی هستن که دائم اون رو به طرف خودشون میکشن، شخصیت های بسیار جذاب. اولا شخصیت های زنانه، زن بودگی در اینجا صرفا در جذابیت جنسیش نیست، در فراتر از جذابیت جنسی هستش. همون چیزی که ما در سه تا شخصیت در فیلم میبینیم و اینها کاملا به هم وصل هستن. در شخصیت آدریانا میبینیم که دختر خیلی بازیه، چون اول با پیکاسو، بعد میره با دالی، بعد میره باز برمیگرده نمیدونم با چی، همینجور در حال رفت و برگشته. آخر سر هم که میگه که من عاشق تو هستم، عاشق همین گیل پورتر هستش. و آخرم که میرم به قرن 19 میگه من اصلا برای این قرن 19 ساخته شدم، من قرن 20 برام خیلی چیزه و 19 برام بهتره. و شخصیت دیگه ای که دارید شما گابریلا هست. گابریلا اون دختری هستش که در عتیق فروشی کار میکنه، همون دختری که آخر فیلم گیل پورتر میره باهاش و زیر بارون شروع میکنه حرکت کردن، که اون دختر خود پاریس هست در حقیقت، هیچ که نیست، اون دختر در واقع خود پاریس هست و رفرنس هایی که دائم میده به پاریس که چقدر من پاریس رو دوست دارم، مثل اینه که میگه من خودم چقدر خودم رو دوست دارم و خود پاریس هست به نوعی. و یکم شخصیت گرترود شتاین که در فیلم شما میبینید یک شخصیت مادرانه است، یک شخصیت کاملا زنانه است که دائم میخواد همه رو جذب بکنه، یک نوع نقطه مقابل همینگوی هست. زمانی که در مقابل این انتخاب قرار میگیره، در اینجا گیل پورتر دیگه تردید نمیکنه، میاد و به همسر و اون همسر آیندهش میگه من در پاریس میمونم و میخوام در اینجا باشم.
راستش من بر نمیگردم.
ببخشید چی؟
من اینجا میمونم. این ربطی به ماجرای نیمه شب و چیزای دیگه نداره. این اس خیلی واضحه که من و تو واسه هم دیگه مناسب نیستیم.
منتها در اینجا به نوعی ما با یک نوع پختگی در خود وودی آلن هم روبرو هستیم نسبت به اسطوره گذشته طلایی. اگر خاطرتون باشه در فیلم یک بار ما میریم به سالهای 20 و یک سفر دیگه اتفاق میفته به قرن 19 1890، که در 1890 تولوز لوتریک نشسته پشت میز، اون شخصیت کوتاه قد تولوز لوتریک است که نشسته به فرانسه فقط صحبت میکنه. و بعد فهم کنم دوگا میاد که نقاش معروفه و گوگن میاد که گوگن یک کمی انگلیسی بلد و اون معرفی میکنه اینها رو. و گوگن فهم کنم میگه که
من و دوگا داشتیم میگفتیم که این ست جنراسیون بیده پرنستون این موقع دیماجی نسیم.
اون میگه که نسل امروز خیلی پوچه و هیچ تخیلی نداره.
دوست داشتیم که تو دوره رنسانس باشی.
دوره طلایی الانی
گمون نکنم.
چرا مطمئنم؟ اپا
دیتو لرنسانس سته بکومیو.
فکر نمی‌کنم که هدف وودی آلن در این فیلم این بوده که مثلا اسطوره گذشته طلایی رو تثبیت کنه یا بخواد روش تاکید کنه، به خاطر اینکه شما اگر سیر داستان رو ببینید این اتفاق نمی‌افته. در نهایت در داستان یک جایی دارید، درست گفتم مثل فیلم روز ارغوانی، که اینا توی قرن 19 هستن و توی قرن 19 آدریانا که این عاشقشه برمیگرده و به گیل میگه که این زیباترین قرنه، که البته این اشاره است میدونید به اینکه قرن 19 رو توی زبان فرانسه بهش میگن لا بل اپوک، یعنی دوران زیبا، چون قرنی بوده که توش مانه بوده، مونه بوده. خب میگه این اصلا این قرن ماست، ما باید اینجا بمونیم، بیا همینجا بمونیم. و اون بهش چی میگه؟ میگه که نه ببین، الان تو نمیدونی پنسیلین هست، فلان هست، نمیدونم اگر دندونت درد بگیره معالجه میشی، فلان میشی،
بیا تو همین دوره بمونیم.
منظور چیه؟
ما باید همینجا بمونیم، این قرن 18 همه، این عالی ترین دوره تاریخیه که پاریس به خودش دیده.
ولی دهه 20 چی میشه؟ چارلز استون، فیتزجرالد، همینگوی، ولی من اونا رو دوست دارم.
این که زمان حاله. بیروحه.
بیروح؟ اما من مال دهه 20 نیستم. من از سال 2010 اومدم.
منظورت چیه؟
همونطور که الان اومدیم سال 1890، منم اومدم تو دوره تو.
واقعا؟
منم درست مثل تو میخواستم از زمان خودم فرار کنم و بیام تو دوره طلایی.
یعنی میخوای بگی دوره طلایی تو دهه 20ه؟
آره، واسه من که اینطوریه.
ولی من مال دهه 20م و بهت میگم که دوره طلایی قرن 18مه.
به همین مردا نگاه کن. اینا فکر میکنن عصر طلایی رنسانسه. اونا هم ترجیح میدن از این دوره فرار کنن و برن پیش آدمایی مثل تیشان و مایکلانجلو، و اون آدم هم احتمالاً با خودشون فکر میکنن دوره چنگیز خان بهتر بوده. من یه چیزی رو دارم میفهمم، البته مطمئن نیستم. راستش چند شب پیش یه خواب عجیب و غریب دیدم.
چه خوابی؟
بیشتر شبیه کابوس بود. خواب دیدم شربت چرک خشکانم تموم شده. رفتم پیش دندونپزشک، ولی اونم اسم شربتمو نمیدونست. میدونی چی میگم؟ این آدما چیزی به اسم آنتی بیوتیک نمیدونن چیه.
من که نمیفهمم چی میگی.
اگه تو اینجا بمونی و این دوره تبدیل به زمان حالت بشه، اون وقت خیلی زود احساس ناامیدی میکنی و به خودت میگی که من متعلق به یه دوره دیگه‌ام. خاصیت زمان حال همینه، هیچ وقت راضیت نمیکنه، چون زندگیت خوشایند نیست و ازش لذت نمیبری.
این مشکل شما نویسنده هاست. شما فقط حرف میزنید، ولی من بیشتر احساساتیم. دلم میخواد توی عالی ترین و زیباترین دوره بمونم. تو یه بار میخواستی پاریس رو ترک کنی، بعد پشیمون شدی.
آره پشیمون شدم، تصمیم اشتباهی بود، ولی حداقل یه انتخاب بود، یه انتخاب واقعی. این راهی که تو میری اشتباهه، بیفایده است. من اگه بخوام یه چیز واقعی بنویسم، مجبورم از توهماتم خلاص شم و رویای موندن تو گذشتم یکی از ایناست.
پس خداحافظ جیل.
و بعد از اینکه این اتفاق میفته، ما وقتی که میایم توی گفتگوی دو مرتبه همین گیل پورتر، ما ببینیم که گیل پورتر مسئله گذشته طلایی رو تحلیل میکنه و میگه که مسئله اینه که هرگز هیچ کس از زمان حال راضی نیست و همه تصورشون اینه که باید برگردن به گذشته تا در اونجا بتونن ریشه خلاقیت ها رو پیدا بکنن. ولی من فکر میکنم که راه حل دیگه هست، و اون راه حل دیگه این هست که در پاریس بمونم، ولی در یک پاریس بارانی و در پاریس شب. به این ترتیب فیلمی که با پاریس روز و آفتابی شروع شده و با یک موقعیت هنجارمند که خانواده آمریکایی هست که وارد پاریس شدن و با کارت پستالای پاریس، با چی تموم میشه؟ با یک پاریس شب بارانی و موقعیتی که آخرین جمله فیلم کاملا درش گویاست، و آخرین جمله فیلم اینه که داره بارون میاد و اون میگه که آره ولی پاریس زیر بارون قشنگ داره.
خدای من، بارون گرفت.
اشکال نداره، من خیس شدن رو دوست دارم.
واقعا؟
آره، راستش پاریس زیر بارون خیلی زیبا میشه.
این حرف همیشگی منه، خیلی جالبه، کاملا باهات موافقم. آره اینجوری خیلی قشنگ تره.
خیلی ممنونیم که تا پایان با ما همراه بودید. امیدواریم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.